الشباب ومكاتبة الحميرية إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه في ذلك حديثان أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير وأما الحديث الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. بحث در قاعده ثانویه در باب تعارض بود. مرحوم مظفر 11 روایت رو در باب نقل می‌فرمایند و یکی یک از این روایات نتیجه گیری دارند و بعد هم یک نتیجه گیری کلی می فرمایند در باب مفاد روایات که آیا روایات دال بر تخییر عند التعارض است یا دال بر توقف عند التعارض. سه روایت رو قبلا عرض کرد. روایت چهارم مکاتبه حنیری است به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. این مکاتبه طولانی است، سوالات زیادی آقای حمیری از حضرت دارد. یک سوالش این است که میگوید انسان از سجده دوم بلند شد و تشهد خواند، بعد تشهد خواست برخیزد برای رکعت بعدی، آیا تکبیر بگوید و برخیزد یا نه بدون تکبیر از حالت تشهد به حالت قیام برد؟ این سوال است. حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در جواب آقای حمیری می‌فرمایند در این رابطه دو روایت و دو حدیث داریم. یک حدیث می‌گوید در هر انتقالی از انتقالات نماز تکبیر مستحب است، از حالت قیام به رکوع، از رکوع به سجود، از سجود به تشهد و از تشهد به قیام، در هر انتقالی تکبیر مستحب است. روایت دیگر میگوید در رفع سر از سجده ثانیه انسان تکبیر میگوید و مینشیند، که بهش جلسه استراحت میگوید. وقتی از این جلسه خواست برای قیام بلند شود فلیس علیه تکبیر، این قیام بعد از قعود است، قیام بعد از جلسه استراحت است و تکبیر ندارد. پس امام می‌فرمایند در این زمینه ما دو تا روایت داریم. یکی می‌گوید تکبیر بگو مستحب است، دیگری می‌گوید تکبیر لازم نیست و مستحب نیست. بعد حضرت اضافه می‌کنند به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، کدام رو که به هر کدام از این دو روایت که عمل کنی ثواب است. اینجا قائلین به تخییر میگویند حضرت دو روایت متعارض رو ذکر فرموده است، بعد هم می‌فرماید به هر کدام عمل کنی کان ثواب. خب این روایت داله بر تخییر است، در متعارضه به هر کدام عمل کردی مخیری کان ثواب. مرحوم مظفر در دلالت این روایت مناقشه می‌کند، می‌فرمایند این روایت به احتمال قوی دال بر تخییر عملی است، نه تخییر بین المتعارضین و تخییر در فتره. یعنی این روایت می‌خواهد بگوید حکم واقعی این است که در حالت قیام بعد تشهد مخیری، خواستی تکبیر بگیر و خواستی تکبیر نگویی، نه این که چون دو روایت متعارض است مخیری بر طبق هر کدام فتوا بدهیم. خب به چه دلیل می‌فرمایند؟ دلیل ما اون جمله اخیر امام علیه السلام است. حضرت می‌فرماید به ایه ما اخذت کان ثواب. ثواب با صاد یعنی مطابق با واقع، یعنی اصابه به واقع. به هر یک از این دو حکم که عمل کردی به واقع رسیدی. خب این در باب متعارضه معنا ندارد، در باب متعارضه حد اکثر یکی از دو روایت مطابق با واقع است و دیگری مخالف با واقع است. در باب متعارضین عمل به یکی ثواب و عمل به دیگری فقط معذر است، نه اینکه مطابق با واقع باشد. پس از این که امام می‌فرمایند به هر یک از دو حکم عمل کنی مطابق با واقع است، معلوم می شود در این مسئله تخییر، تخییر عملی و تخییر واقعی و تخییر در حکم شرعی است، نه این که تخییر در متعارضه بوده باشد. پس این روایت هم از محل استشهاد خارج می شود. حدیث پنجم مرفوعه زراره است که در باب شهرت هم به این حدیث اشاره نمودیم. این حدیث دلالتش تمام است، به صراحت دلالت می کند بر تخییر عند التعارض. زراره از امام سوال میکند از تعارض بین دو روایت، امام مرجحات را ذکر میفرماید، بعد زراره میگوید آقا دو روایت داشتیم هر دو متعادلند مساویند، ترجیحی ندارند. امام در آخر میفرمایند اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الآخر. رسما دال بر تخییر این در تعارض است. حدیث پنجم دلالتش تمام است، شاید قوی ترین حدیث از جهت مضمون و دلالت برای تخییر باشد، ولی متاسفانه حدیث فقط در کتاب قوال لعالی است. کتابی که بعداً اشاره میکنن خودشون، حتی صاحب حدائق که اخباری مسلکه و سعی میکنه روایات رو به یک شکلی درست کنه، بهشون عمل کنه، به این روایت و این کتاب که میرسه میفرماید هم روایت هم کتاب فیه مافی. حالا بعدا مفصلا بحثشو میکنم. اینم روایت پنجم. روایت ششم خبر سماعت ابن مهران است از امام صادق علیه السلام. سوال میکند از امام آقا فردیست نمیدونه یک کاری واجبه و یا حرامه، از دو نفر ثقه سوال میکنه، یکی میگوید افعل، روایتی نقل میکنن که مضمونش این است افعل، دیگری روایتی نقل میکنن که مضمونش این است لا تفعل. یک روایت امر میکنن کار انجام بده، واجب، دیگری نهی میکنن حرامه. کیفه یسنع، چه کنه؟ عبارت امام این است، میفرمایند یرجعه، با حمزه یرجعه، حتی یلقی من یخبرو فقوه فی سعت حتی یلقا. به تأخیر اندازد عمل را تا این که ملاقات کند کسی را که به او خبر علمی بده. این راویان نقل کردن مفید زمنه، عمل رو به تأخیر بیندازد، به هیچ کدام عمل نکنه تا وقتی که مثلا به خدمت امام یا نائب خاص یا عام امام برسه و علم پیدا کند به قضیه. خب تا اون وقت چه کار کند؟ امام میفرمایند فاقوه فی ساعت حتی یلقا، مکلف در توسعه است تا این که من یخبر را ملاقات کند. از این فقوه فی ساعت حتی یلقا قائلین به تخییر استفاده تخییر نمودند، گفتن روایت دالما تخییر اندر تعارض میباشد. مرحوم مظفر دو اشکال دو اشکال بر این استنباط به استظهار وارد می فرماید. اشکال اول می فرمایند اگر قبول کنیم روایت دال بر تخییر است، روایت دال بر تخییر موقتی است. روایت دال بر تخییر است تا زمان حصول علم، دال بر تخییر است تا زمان حضور امام معصوم. پس ما از این روایت تأخیر مؤبد و ابدی را نمی توانیم استفاده بکنیم، این اون حرفی که در حدیث دوم فرمودند. و ثانیاً می فرمایند اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، این روایت به درد توقف بهتر می‌خورد تا به درد تخییر. روایت دال بر توقف است نه دال بر تخییر، به علت این که امام می‌فرمایند یرجعه حتی یلقی من یخبره. یرجع از ارجاع مشتق است به معنای تأخیر. تأخیر بیندازد عمل به هر دو روایت را، یعنی در عمل توقف کند، یعنی به هیچ کدام عمل نکند تا اینکه امام رو ملاقات کند. پس ظاهر روایت دال بر توقف است. خب این قلت اون فهوبتی ساعتین چی میخواد بگه؟ اگر یرجعهو میگوید توقف، پس فهوبتی ساعتین چی میخواد بگه؟ میفرمویند روایت در مقام دوران امر بین محظورین است و در دوران امر بین محظورین انسان هر دو رو نمیتواند انجام بده و هر دو رو نمیتونه ترک کنه. انسان لا محاله، یا باید نماز جمعه بخوانه و یا نخوانه، از این دو حال خارج نیست، یا افعل و یا لا تفعل. خب حالا تا اون وقت چه کار کنه؟ تا وقتی که بتونه امام رو ملاقات کنه، چون دوران امر بین محظورین است به حکم عقل تخییر است. اینجا تخییر در عمل است به حکم عقل، ربطی به متعارضه ندارد. پس فوق فی ساعت دال بر تخییر عقلی است و یرجع بود دال بر توقف است. در عمل به متعارضه توقف، یا بگید در فتوا بر طبق متعارضه این توقف، حالا عملا چیکار کنه؟ چون محظورین است عملا به حکم عقل مخیم است. فعلیه روایت ششم هم دال بر تخییر این تعارض نمیدونه. روایت هفتم یک مرسله است از مرحوم کلیمی نقل می شود که اون مرسله هم دلالتش بر تخییر تمام است، ولی مناقشه سندی دارد. این سجاد روایت رو بخونیم تا جواب مکاتبت الحمیری الى الحجت عجل الله تعالی فرجه. جواب نامه حمیری به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه بشتریم. فیزاده که حدیثانه سوال رو ما از خارج عرض کردیم، مرحوم مظفر سوال رو ذکر نمی کنن. حمیری سوال میکند از امام، عرض میکند آقا در مثلا رکعت دوم تشهد خونده، میخواد از حال تشهد به حال قیام بره، بعد از تشهد بگه الله اکبر بره به حال قیام یا الله اکبر نگه. امام میفرمان فی ذلک حدیثانه، در این مطلب دو تا حدیث داریم، اما احدهما، اما یکی از این دو تا حدیث چنین میگه، مفادش اینه، فانه مکلف اذا انتقل من حالت الى اخرى، از هر حالتی در نماز به حالت دیگر که منتقل شد فعلیه تکبیر، مستحب تکبیر بگه. از رکوع رفت به سجود، از سجود بلند شد، از تشهد رفت به قیام، از قیام آمد به قعود، در هر حالت انتقالی نماز تکبیر مستحب است. یک حدیث. و اما الحدیث الاخر، حدیث دیگر اینجوری داره، به نبو رویه روایت شده، انه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه، مکلف اگر از سجده دوم سر برداشت و کبر تکبیر گفت، ثم جلسه، سپس نشست، حالا چه جلسه استراحت و چه تشهد مطلقه، از سجده دوم سر برداشت نشست، ثم قام بعد ایستاد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، در قیام بعد از قعود تکبیر نیست، چون نشسته از حال نشستن میخواد بره به حال ایستادن، دیگه تکبیر نباید بگه. حضرت حجت میفرمایند و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا، تشهد اول هم جاری میشود همین مجرای جلوس را. یعنی خلاصه میخوان بفرمایند اون جلوس مطلقه، چه بنشینه برای جلسه استراحت مثل رکعت اول بعد از سجده دوم یک چند لحظه مینشینه بلند میشه، یا بنشینه تشهد بخونه، فرقی نداره، از حال جلوس که خواست بره به حال قیام تکبیر نداره. بعد حضرت می فرمایند و به ایهما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، هر کدوم که بگیری از باب تسلیم درسته، به هر کدوم از این دوتا روایت متعارض عمل کردی اشکالی ندارد. و هذا الجواب ایضا، و این جواب حضرت حجت هم، استظهروا منه التخییر مطلقا، استظهار نمودن علما از این جواب تخییر را مطلقا. امام نمی فرمایند یکی از این دوتا مثلا اگر مرجح داشت او را اخذ کن بعد مخیری، امام میفرمایند در باب تعارض مطلقا مخیری، چه ترجیح باشه چه نباشه، و یحمل علی المقیدات، این رو همه قبول دارن که این روایت هم میشود در اون روایت مقید، یعنی این به ایه ما اخستا میفهمیم که این دوتا روایت با هم متعادلن، و الا اگر متعادل نمیبودن به اون ترجیحش امام اخذ میکرد. به قرینه روایات دیگر هم میشود این روایت مطلق بر اون مقیدات باب ترجیح. ولکنه ایزن، لکن جناقش فی حاضر استظهار، در این استدلال هم مناقشه می شود، به انقو من المحتمل قریبن، احتمال قریب این است که مراد بیان تخییر در مقام عمل باشد به تکبیر. انسان مخیر است، عرض کنم که تخییر در تکبیر را لبیان عدم وجوده، امام می خواهد بترمان تکبیر واجب نیست، اینجا مخیری، می خواهی تکبیر رو بگی می خواهی تکبیر رو نگی، ولکن این تخییر تخییر واقعی است، نه تخییر بین المتعارضه، نه اینکه چون این دوتا روایت متعارضن اینجا مخیر هستی. مخصوصا که دقت بفرمایید، این معید رو ایشون ذکر نمی کنن. آقا از امام سوال اینه، سوال نمی کنه ما دوتا خبر متعارض داریم چه کار کنم، میگه آقا من آیا برای از کنم قیام بعد تشهد باید تکبیر بگم یا تکبیر نگم؟ این که معنا نداره اگه تخییر واقعی نباشه. امام بفرمایند مثلا مثل اینه که امام خودشون حکم الله رو نمیدونن، مثلا نعوذ بالله حضرت حجت بفرمایند اینجا دو تا حدیث داریم تعارض، به هر کدوم خواستی عمل کن، مثلا چون باب تعارض است و اینجوری به هر کدوم خواستی عمل کن. نه، امام میخوان بفرمایند در اینجا دو تا حدیث داری ولی مخیری، بر طبق هر کدام دلت خواست عمل کن، یعنی بر طبق هر کدام عمل کردی حکم واقعی همونه، یعنی تخییر عملی است. و یشهد لذلک تعبیر، شاهد این مطلب تعبیر اخیر امام از کان ثوابا، امام فرمودن به ایه ما اخسته کان ثوابا، چرا؟ لان المتعارضین لا یمکن ان یکون کل واحد منهما ثوابا، متعارضین ممکن نیست عمل به هر دو مستلزم ثواب باشد. چرا؟ به علت این که عرض کردیم ثواب یعنی مطابقت با واقع، اصابه به واقع،
و متعارضه این هر دو باعث اصابه به واقع نمی شود. ثم لا معنا، اشاره به اون حرف که ما از کردیم یک شکل دیگری می فرمایم، سپس معنا ندارد جواب امام از سؤال از حکم واقعی، اون آقا سؤال از حکم واقعی می کند، امام جواب بدن به ذکر دو تا روایت متعارض، سپس علاج ببینید رو. اون آقا میگوید حکم واقعی چیه؟ امام بفهمن اینجا دو تا خبر متعارض داریم، چون باب تعارض است و نمیدونیم کدوم یکی حجت یا نه، علاج به اینه که تو مخیری. نه، چنین نیستش. امام پس معنا ندارد برای جواب امام از سؤال از حکم واقعی به ذکر دو تا روایت متعارض، سپس علاج بین این دو، الا لبیان خطأ روایت. امام چرا هر دو روایت رو ذکر میکنن؟ فقط توجیه اینه که بگیم امام میخوان بفهمن این دو تا روایت خطایه، یعنی اون روایتی که میگه مشخصا علیه تکبیر و اون روایتی که میگه نه لیس علیه تکبیر، هر دو خطاست، هر دو اشتباهه، بلکه حکم واقعی تکبیر است و این الحکم الواقعی علی خلاف ما. امام میخوان بفهمن دو تا حدیث داریم اینجا، ولی بدون حکم واقعی تکبیر است، حکم واقعی برخلاف ظهور این دو است، چون اینها هر کدام دال بر تعیینن ولی حکم واقعی تکبیرن. پس بنابراین روایت چهارم هم دال بر تخییر در باب تعارض نیستش. روایت پنجم مرفوعه زراره که روایت شده از کتاب قوال لعالی، صاحب قوال لعالی روایت رو مستقیما از مرحوم علامه نقل کرده و علامه از زراره دیگه راویان بین هم ذکر نشده. و در جایی آخرها در آخر این روایت چنین آمده، اذن فتخیر احد هما، امام مرجحات رو ذکر میکنن. قسمتی از این روایت رو در باب شهرت خوندیم، دو تا روایت اگر تعارض داشتن به کدومی که عمل کنن؟ امام میفرماین خذ بمشتهر بین اصحابک، به اون روایت مشهور عمل کن. باز زراره سوال میکنه آقا اگر هر دو مشهور بودن؟ امام میفرماید ببین کدوم راوی عدل از پای بو عمل کن، تا یکی خلاصه یکی که صفات رو ذکر میکنه، بعد میگه آقا هر دو مساوی بودن از همه جهات. امام میفرماید اذن فتخیر احدهما، اختیار میکنی یکی از این دو روایت رو، فتأخذ به و تدع الآخر، او رو عکس میکنی و دیگری رو با میگذاری. ولا شک فی ظهور هذه الفقره منها فی وجود التخییر بین المتعارضین، شکی نیست در ظهور این قسمت از روایت در وجود تخییر بین متعارضین، و فی انه بعد فرض التعادل، امام میفرمان بعد از اینکه متعارضین مساوی بودن نوبت به تخییر میرسد. چرا در فرض التعادل است؟ لأنها جاءت بعد ذکر المرجحات، چون این فقره اخیره آمده است بعد از ذکر مرجحات و بعد از فرض معدوم بودن مرجحات. خب این روایت که دیگه عرض کنم دلالتش قابل مناقشه نیست، ولیکن الشأن فی صحت السند، بفرمان اینجا ما حرف سندی داریم و سیعت تعرض لها، تعرض به این حرف به زودی این حرف رو ذکر خواهیم کرد. و هی من اهم اخبار باب من جهت مضمونها، از اهم اخبار باب تخییر از جهت مضمون دلالت همین خبر است که این خبر همیشون نقاش سندی میکنن. روایت ششم خبر سماعه از امام صادق علیه السلام قال سألته، عرض میکنه از امام سوال کردم، سوال کردم عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امره، یک نفر رو اختلاف دارم در رابطه با این مرد، دو نفر از اهل دینش در یک امری، کلاهما یروی، هر دوی این دو نفر روایت داره اون رجل نقل میکنن، احدهما یأمر به اخذه، یکی از این دو نفر امر میکنن به اخذ اون امر اون شی، میگن افعل ذاکر، و الاخر ینها و امر، دیگری نهی میکنه اون رجل رو از اون امر، کیفه یصنع، چیکار کنه؟ دو تا روایت، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل، چیکار کنه؟ فقال یرجعه، به تأخیر بیاندازد اون امر را، حتی یلقی من یخبر، تا این که ملاقات کنند کسی را که خبر قطعی بهش بده، فهو فی ساعت حتی یلقا، تا وقت ملاقات من یخبر این آقا توسعه داره. لقد استظهر من قومه علیه السلام فهو فی ساعت التخییر مطلقا، از این روایت هم استفاده تخییر کردن. من هم مظفر دو اشکال میکنم و فیه اولا اشکال اول این است که ان روایه واردتون فی فرد تمکن من لقاء الامام، روایت وارد شده در فرد تمکن از ملاقات امام، یا هر کسی که خبر دهد او را به حکم بر سبیل یقین، روایت در جایی وارد شده که باب علم منصد نیست، میتواند خبر قطعی پیدا کند، حالا خبر قطعی از نواب امام باشد خصوصا و یا عموما از نائب خاص یا نائب عام امام، میتونه علم به مطلب پیدا کنه. پس بنابراین روایت در فرض تخییر قصیر است، در در فرض تخییر موقت فهیتش به همین حاضر این ناحیه هر روایت ثانیت متقدمه. پس این روایت از این جهت شباهت دارد روایت دومی را که گذشت. در باب روایت دومیشون فرمودن روایت دال بر تخییر موقت است، بنابراین تخییر دائم از روایت استفاده نمی شود. این یکیش را و ثانیه ان الاولا فیها ان تجعل من ادله التوقع. اولای در این روایت این است که قرار داده بشه از ادله توقع نه از ادله تخییر. و ذالک لکلمت یرجعه، به خاطر کلمه یرجع از ارجاع به معنای به تأخیر انداختن، این امر را به تأخیر بیاندازه، یعنی بر طبق هیچ کدوم از دو تا روایت عمل نکنه، خب یعنی توقف کنه دیگه. و اما قوله فی ساعتین، پس اون فی ساعتین چی میگه اگر توقف است؟ میفرماید باقی به اعتبار اینکه امر حسب فرض سؤال یدور بین المحذورین، امر دائره بین محذورین است، یک امر هست یه نفر میگه افعل، دیگری میگه لا تفعل، پس باب دوران عمل بین محذورین است که وجوب یا حرمت باشد. خب بنابراین به حکم عقل در باب دوران عمل بین محذورین یا باید انسان انجام بده و یا ترک کنه. اگر هیچ روایتی هم در باب نباشه، عقل حکم میکنه بین که انسان مخیر است. اذن فلیس المقصود من التخییر بین الروایتین، زیرا منصور از او تخییر بین دو تا روایت نیست، بلکه تخییر به حکم عقل است بین فعل و بین ترک. لا سیما می فرماین مخصوصا این که اگر شما اون فی ساعتین رو داله بر تخییر در روایتین بگیرید، با اون کلمه تأخیر و یرجع نمی سازن. امام یک بار بفرماید به تأخیر بیندازن، یعنی به هیچ کدام عمل نکنه، هیچ کدام از دوتا روایت بهش عمل نکنه. باز از این بر بفرماید اگر دلش بخواد به هر یک از دوتا روایت عمل کنه، یکی تناقض می شود که امام، پس معنای حرف امام اینه که به هیچ کدام از دوتا روایت عمل نکنه. دو تا روایت براش حجت نیست، بلکه عملا چون که مجبور یا فعل رو انجام بده یا ترک کنه، مخیر بین فعل و ترک است، نه اینکه مخیر در اخذ به یکی از دو تا روایت است. لا سیما ان ذالک، مخصوصا اینکه این تخییر در روایتین، لا يلتئم مع الامر بالارجاء، نمیسازد با امر به ارجاء. چرا؟ به خاطر اینکه عمل به یکی از دو تا روایت تخییرا ليس ارجاء، اینکه ارجاء نیست. امام فرمودن یرجع که به معنای تخییر در عمل به یکی از دو روایت نیست، بلکه ارجاع و ترک العمل به ما معن، ارجاع ترک عمل به هر دوست با هم. فلا دلالت لحاظ روایه علی تخییر بین متعارضین، این روایت هم داله بر تخییر بین متعارضین نمی باشن. روایت هفتم، و قال الکلینی بعد تلک روایت، مرحوم کلینی بعد از این روایت چنین فرموده، و فی روایت اخرى، مرحوم کلینی بین شکل فرموده، در یک روایت دیگر است، به ایهما اخذت من باب تسلیم و سعند، می فرماین و یظهر منها انها روایت اخرى. ظاهر کلام مرحوم کلینی این است که این روایت یک روایت مستقل دیگری است، نه اینکه این فی روایت اخرى یعنی در یک روایت دیگر، یعنی در یک نسخه دیگر در ذیل اون روایت قبلی این چنین نقل شده، که بعضی ها احتمال دادن، بعضی ها گفتن حرف مرحوم کلینی رو به اینجور توضیح کردن، فرمودن در ضمن همون روایت قبلی این در یک نسخه دیگر به این شکل به ایه ما اخست من باب تسلیم وسعت. چون می فرماین نه، فی روایت اخرى ظاهرش اینه که یعنی یک روایت دیگری که مرسل است، ایشون نمیگن راویش کیه، امام از کدوم امام نقل شده، در یک روایت دیگر به این شکل وارد شده. خب شاهد چیه که این روایت ذیل اون روایت نیست؟ میفرمان به علت این که ضمیر در اون روایت اگر دقت کنید همه ضمیرها غائب هست. اگر این روایت هم در ذهن اون روایت باشه، امام میفرماین فهو فی ساعت حتی یلقا یرجعه حتی یلقا. خب اگر این ذیل اون روایت باشه، امام باید بفرماین به ایه ما اخذ من باب تسلیم وسعه، از این که به صورت مخاطب ذکر کردن معلوم میشه روایت دیگری هسته. این هم کهشون سعی میکنن این رو یک روایت دیگه درست کنن، بخاطر این که اگر ذیل اون روایت باشه، این اصلا دلالتش بر تخییر خوبه قویه، اون روایت هم سندش درسته، در اصلا تخییر درست میشه. از اون میخوام بفرمان این روایت از کنم زیر اون روایت نیست، یه روایت دیگه، تا اینکه بعد بگم دلالتش درسته ولی سندش مثلا، که حالا بعد میاد از این بالاتر میگن، چون اصلا میفهمن این روایت نیست. خیلی حرف عجیبه، حالا میرسیم بهش. و یظهر منه انها روایت اخرى، ظاهر می شود از این حرف مرحوم کلینی که این روایت یک روایت دیگر است. لا انها نفس آخر فی الجواب عن نفس السؤال فی الروایت المتقدمه، نه این که این روایت یک نفس دیگر، یک عبارت دیگری باشد در جواب از سؤال در روایت گذشته. و الا اگر جواب از اون سؤال بود، لکان المناسب ان یقول، مناسب این بود که امام بفرماید به ایه ما اخذ، به ضمیر قائل، به عنوان ضمیر قائل بگه، لا به ایه ما اخذت به نحو الخطاب، نه این که به ایه ما اخذت، چون سؤال از غائبه، سأله عن رجل کذا، پس سؤال از غائب است، امام در جواب باید به عنوان غائب بفرماید. و ظاهر الحکم به تخییر بین المتعارضین مطلقا، تمام این روایت ظهور دارد در حکم به تخییر بین متعارضین مطلقا و یحمل علی المقیدات، هم میشود بر مقیدات، باز دلالت این روایت بر تخییر عند التعارض درست است و قوی است. روایت هشتم، ما فی عیون اخبار رضا الصدوق فی خبر تجدید. هشتمین روایت روایتی است که در عیون اخبار رضاست، خبر خبر طولانی و طویل الزیل است. ما به سه قسمت این خبر اشاره میکنیم که هر سه قسمت در استدلال دخیل است، ایشون خیلی گذرا رد شدند. راوی از امام سوال میکنند که دو روایت داریم، این دو روایت دو مطلب رو بیان میکنند، متعارضن، چه کنیم؟ امام میفرمایند اگر مضمون روایت حکم الزامی باشد، یعنی وجود یا حرمت باشد، باید عرضه کنید به قرآن و سپس به سنت قطعیه رسول الله. اگر مطابق اونها بود بگیرید، هر کدام مطابق بود اخذ کنید و دیگری را رها کنید. این یک فرض، یک قسمت. قسمت دوم، امام می‌فرمایند اگر مضمون روایات حکم غیر الزامی بود، شما مخیرید به ایه ما شئت و سعک الاختیار. اگر مضمون روایت حکم غیر الزامی بود، شما مخیرید. اینم نکته دوم. قسمت سوم روایت، بعد امام به این شکل می فرمایند و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف. فعليكم بالتثبت والكف والوقوف. کسانی که قائل به تخییرند آمدن فقط قسمت دوم روایت رو نقل کردند، گفتن ببینید امام می‌فرماید به ایه ما شئت و سعت الاختیار، به هر کدام خواستی عمل کن. پس دو روایت متعارض، ما در عمل به هر کدام مخیر. مرحوم مظفر میفرمایند صدر و ذیل روایت رو نگاه کنید، ظاهر روایت به کمک قسمت اول این است که اگر حکم غیر الزامی باشد مخیری، و الا اگر حکم الزامی باشد وجوب و حرمت باشد مخیر نیستی. امام می فرماین عرضه کنید بر کتاب خدا و سنت، و از همه بالاتر در آخر روایت امام می فرماین نتیجه گیری می کنن اگه خبری بود عرضه کردید بر کتاب و سنت، نتونستید بفهمید کدوم موافقه کدوم مخالفه، حکمم الزامی بود، فعلیکم به تثبت والکف والوقوف، باید توقف کنید. پس بنابراین از این روایت فقط استفاده میشه در احکام غیر الزامیه، چون خیلی مهم نیست. یه روایت میگه شی مستحب داری که میگه مکروه، خب انجام داری انجام داری انجام نداری انجام نداری، امام میفرمان اسباب تسلیم به هر کدوم عمل کردی اشکال نداری، اما در باب وجوب و حرمت در احکام الزامیه امام میفرماین عرضه بر کتاب و سنت، سنت قطعیه، به الا فالتثبت والوقوف. پس بنابراین روایت هشتم هم داله بر تخییر نمی باشن. سه روایت دیگریشون ذکر می فرمایند که مضمون این سه روایت توقف هست، که اون سه روایت رو از رو خواهیم کنیم، روایت رو بخونیم تا به نتیجه برسیم. روایت هشتم، ما فی عیون اخبار و غزال صدوق فی خبر طویل جا فی آخره. این روایت در کتاب عیون اخبار و غزال در خبر طویلی است که جا فی آخره، در آخر خبر چی نمی آمده؟ فذلک الذی یسعی العکس به ما جمیعا، پس در این مورد است که گنجایش دارد مکلف را عکس به هر دو با هم، هر دو روایت رو میتونه با هم عکس کنه، او دعیه ما شئته، یا اگر جمعی بین هر دو ممکن نبود دعیه ما شئته و سعت الاختیار من باب تسلیم و اتباع و رد الى رسول الله، به هر کدام از این دو تا روایت خاصی عمل کن از باب تسلیم و اتباع و رد به رسول الله، بگو که چون این از اهل بیت حضرت و یا از حضرت نقل شده و مثلا انشاءالله نقلش درسته، از باب تسلیم و اتباع من بهش عمل میکنم. و ظاهر من هذه الفقره، ظاهر از این فقره هو تخییر بین المتعارضین، تخییر بین متعارضین است، الا انه، الا اینکه به ملاحظه کردن صدر این فقره و ذیل این فقره ممکن است این که استظهار شود از این روایت اراده تخییر در عمل نسبت به اون چی که خبر داده است از حکم او پیامبر یا امام، انه علی نحو الکراهه، حکمی که بر طبق کراهت است شما تخییر عملی درش دارید، ولذا انها، و شاهد این مطلب این است که روایت فیما یتعلق بالاخبار عن الحکم الالزامی، در جایی که تعلق دارد به خبر دادن از حکم الزامی، صرحت تصریح نموده است به لزوم عرضه کردن بر کتاب و سنت، در اونجایی که مربوط به احکام الزامی است روایت امام فرموده است عرضه کنید بر کتاب و سنت، لا سیما مخصوصا وقد اعقب تلک الفطره، پشت سر آورده است امام اون قسمتی را که ما نقل کردیم او را به قول خودش، پشت سر این قسمت امام چه فرمودند، و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه، هر روایتی که از این اقسام گذشته نبود، فردوا الینا علمه، نگید روایت باطله یا مثلا چنینه، علمش رو به ما رد کنید، بگید ما نمیدانیم، ائمه باید تفسیر کنن، فنحن اولا بظاهر، ما بگیم از کنم که علم این روایت اولا هستیم، ولا تقولوا فیه به آرائکم، تفسیر در رأی نکنید، و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، شما کف نفس داشته باشید، به هیچ کدام عمل نکنید، تثبت داشته باشید، تثبت یعنی درنگ کردن به معنای تفحص هم میاد، ول وقوف توقف کنید، و انتم طالبون با و انتم طالبون با حصول، و حال این که شما در طلب و در جستجو هستید، حتی یعطیکم البیان من عندنا، تو اینکه بیان از طرف ما بیاد، ولیکن علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و هذه الفقرات، و این فقرات روایت صریح است در وجوب توقف و تریس. تریس یعنی درنگ کردن، لحظه شماری و درنگ کردن، یعنی همون توقف است. و علیه فل اجدر و دهازه روایه، سزاواتر به این روایت انتوج علم این عدلت توقف، قرار داده میشه از عدله توقف نه عدله تخییر. خبر نهم مقبوله عمر بن حنظله است، الآتی ذکر ما فی المرجحات، که این خبر در باب مرجحات خواهد آمد. و قد جاء فی آخرها، در آخر این خبر چنین آمده، اذا کان کذلک، امام میفرمان اگر چنین بود، حی فقدت المرجحات، یعنی مرجحات وجود نداشت، فارجعه حتی تلقی امامک، امام میفرمان به تأخیر بینداز عمل را تا اینکه ملاقات کنی امامت را. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام في الحلقات، توقف کردن در وقت شبهه بهتر است از ورود به هلاکت. این روایت داله بر توقف است. و هذه ظاهره في وجوب التوقف عند التعادل، این روایت ظهورش وجوب توقف است در وقت تعادل. خبر دهم، خبر سماعه است را، سماعه از امام صادق علیه السلام، قلت و یرد و علینا حدیثانه، دو تا روایت در ما وارد می شود. یکی از این دو تا روایت امر می کند ما را به عمل به اون مسئله، به اون شی، و دیگری نهی می کند ما را از عمل به اون شی. چیکار کنید؟ قال لا تعمل به واحد من هما. دقت کنید این روایت دهم در اولین وهله راوی سوال می کند دو تا حدیث دارید، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل، چه کنید؟ امام نمی فرمایند به مرجحات مراجعه کنید، در اولین وهله امام می فرمایند لا تعمل به واحد من هما، به هیچ یک از این دو عمل نکنید، حتی تأتی صاحبه، تا اینکه به خدمت امامت برسید، فتسأل عن، از اون امام سوال کنید. قلت لا بد ان دعا کمل به احد امام، عرض میکنه به آقا عرض کردم که لا بد این که عمل کنیم به یکی از این دو، چاره ای نداریم. مثلا فرض کنید یه گوشتیه ذبح کرده، قربانی کرده، خب این گوشت اگر دو ماه سه ماه بمونه مثلا حکم میشه، بعد در از امام معصوم بپرسه که از بین میره، از فائده ساقط میشود، یا دبران عمر بین محظورین است، نمیشه چیکار کنیم؟ امام میفرمایند اعمل بما فیه خلاف العامه. اگر اولا در دو تا روایت باید توقف کنید، اگر ناچاری به یکی از این دو عمل کنید، هر کدوم مخالف با اهل سنت و مخالف با عامه بود، به اون روایت عمل کن. یعنی ترجیح بعد از توقف است، اونم ترجیح رو در مخالفت عامه میدونم. روایت 11 مرسله صاحب غبار اللعالی است، علا ما مطلعا، بنابراین که از ایشون نقل شده، فإنه بعد روایت المعروفة المتقدمة در رقم الخامسه، صاحب قبال اللعالی ابن ابی جنبور احسائی بعد از روایت پنجم که خودشون نقل کردن که روایت پنجم داله بر تخییر بود، قال، ایشون فرمودن و فی روایت، یک روایت دیگر داریم، انه قال علیه السلام، امام فرموده است اذن فارجعه حتی طرز امامت. روایت پنجم داله بر تخییر، ایشون می فرمان روایت دیگر داریم که اون روایت میگه فارجعه حتی طلق امامک فتسأله، تو به تأخیر بینداز عمل را تا اینکه ملاقات کنی امامت را، پس سؤال کنی از امامت. هذه جمله ما عثرت علیه من الروایات، خب نتیجه ایشون از این مطارق هست داشته از ایشون.